سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با تاکید بر این که بارها و بارها گفته که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، هشدار داد که باید فوراً همه تهران را تخلیه کنند. دونالد ترامپ ساعت پس از گفتگو با خبرنگاران در شبکه اجتماعی تروت سوشال متعلق به او نوشته که ایران باید توافقی را به گفته او امضا میکرد. در این حال رسانه‌های ایران از شنیده شدن صداهای سیستم‌های دافع هوا در مناطق مختلف تهران و چند انفجار در شرق پایتخت خبر دادند. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری فارس و روزنامه شرق، صدای چند انفجار در شرق تهران و در محدوده سرک پیروزی شنیده شده. همچنان به نوشته خبر آنلاین، صدای سیستم‌های دافع هوا تقریبا در همه مناطق تهران به طور مداوم شنیده می‌شد و گزارش‌های در مورد فعال شدن سیستم‌های دافع هوا در نطنز نیز منتشر شده. قصر سفید می‌گوید که نیروهای این کشور در شرق میانه در حالت دفاعی قرار دارند و این موضوع تغییر نکرده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، الکس فایفر سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی گفته که ایالات متحده آمریکا از منافع خود دفاع خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که تنش‌ها در شرق میانه بین ایران و اسرائیل متحد نزدیک آمریکا وارد پنجمین روز آن شده. آمریکا از چند دهه به این سو بین 40 تا 50 هزار نیروی نظامی در شرق میانه دارد که در 19 پایگاه در کشورهای بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی مستقرند. یک هیئت به رهبری عطاالله عمری وزیر زراعت طالبان برای شرکت در کنفرانس اقتصادی روسیه 2025 عازم سن پترزبورگ شده. خبرگزاری تاس روسیه شب گذشته این خبر را از قبل رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش داد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان نیز از قول خبرنامه وزارت زراعت گزارش داده که این هیئت از 18 تا 21 جون در کنفرانس اقتصادی روسیه شرکت خواهد کرد. در خبر گفته شده که اقتصاد، حفاظت از محیط زیست، زراعت، تجارت، صنعت، سرمایه گذاری و شریک ساختن تجارب از جمله موضوعات مورد بحث در این کنفرانس خواهد بود. روسیه روابط خوب با طالبان دارد و به تازگی اعلام کرده که سفیر طالبان را نیز پذیرفتم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که به دلیل کاهش بودجه 3500 کارمندی این اداره را کاهش میدهد. این کمیشنری روز دوشنبه گفت که این اقدام باعث کاهش کار جهانی بشردوستانه این اداره نیز خواهد شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از جمله سازمان‌هایی است که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بودجه آن را قطع کرده. آمریکا 40% مصارف این کمیشنری را تامین می‌کرد و سالانه 2 میلیارد دلار به این اداره سازمان ملل متحد می‌داد. این اقدام باعث بسته شدن دفتر مرکزی این اداره در ژنو و بسیاری از دفاتر آن در سراسر جهان خواهد شد. والکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از جهان خواسته تا در مورد غزه اقدامات فوری را انجام دهند. تورک در 59 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که همه باید از نفوذ خود برای فشار بر اسرائیل و حماس برای پایان دادن به جنگ در غزه استفاده کنند. او از اسرائیل به خاطر ادامه جنگ انتقاد کرد. والکر تورک همچنین گفته که صلح پایدار تنها در صورت ممکن است که روی یک راه حل دو کشور کار شود و غزه بخشی از دولت فلسطین آینده شود. جنگ در نوار غزه در 7 اکتبر 2023 پس از آن آغاز شد که حماس بر اسرائیل حمله کرد و در اثر آن حدود 1200 تن کشته و 250 تن دیگر ربوده شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قبل مقامات صحی غزه گزارش داده که از آن زمان تا اکنون بیش از 54 هزار فلسطینی در حملات تلافی جویانه اسرائیل کشته شده و بخش زیادی از نوار غزه ویران شده است. شنونده های عزیز، سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. اسرائیل تلویزیون دولتی ایران را زمان هدف قرار داد که نشرات آن به طور زنده پخش می شد.
آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استودیو
شماره از افغانهای مقیم تهران هم می گویند که در پی حملات اسرائیل درگیر وضعیت دشوار و آشفته شدند.
در جریان اینی عملات یکی از مهاجران عزیز ما که از سالنگ بود و در تهران زندگی میکرد جان خود از دست داد.
وضعیت بانک های خون در افغانستان چگونه است؟
دقیقا دوینی مشکل به افغانستان که بیشو گیرده.
گزارش هم داریم در مورد این که شماره از تجار افغان از ادامه درگیری بین ایران و اسرائیل ابراز نگرانی کردند.
زاد چندان خوب نیست، ما تجارت مرافق هم توقف دادیم و ای که تقاضی مشتری هم خیلی کم شده در ایران. ما متاسفانه که کم کم مشتری های ما را داریم از دست میتیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اسرائیل تلویزیون دولتی ایران یا IRIB را روز دوشنبه زمان هدف قرار داد که به طور زنده نشرات آن پخش می شد. این حمله پس از آن صورت گرفت که در اثر حملات ایران بر شهرهای تل‌آویو و حیفا 8 تن کشته شدند. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در این حال رئیس جمهور آمریکا گفته که ایالات متحده به حمایت از اسرائیل ادامه خواهد داد و باید تهران را تخلیه کنند. در حالی که یگانه چینل خبری تلویزیونی دولتی فارسی زبان ایران روز دوشنبه به طور زنده در حال نشرات بود و یک مجری زن برنامه را پیش می برد، صدای انفجارات شنیده شد، مجری زن به زودی از کمره دور شد. گرد، غبار و آوار استودیو را فرا گرفت، بعد معلوم شد که او آسیب ندیده. مقامات ایران در مورد تلفات و خسارات تلویزیون دولتی معلومات ندادند، اما ویدیو یک آتش‌سوزی بزرگ و دود سیاه که از ساختمان تلویزیون بالا می رفت منتشر شد. چند ساعت قبل از این اردوی اسرائیل در یک هشدار منتشر شده گفته بود که به طور خاص منطقه 3 تهران را به حیث هدفی که مورد حمله قرار خواهد گرفت نشانی کرده. این منطقه که حدود 300 هزار باشنده دارد، مقر تلویزیون دولتی ایران یا IRIB یک بخش از استخبارات و برخی از رهبران عالی رتبه آن کشور است. سرکهای تهران با تراکم شدید ترافیک مواجه شده، زیرا ساکنان این شهر پس از چندین روز حملات هوایی اسرائیل که تأسیسات هسته‌ای و نظامی را هدف قرار داد در حال خارج شدن از پایتخت هستند. شماری از باشندگان تهران از صفهای طولانی در تانکهای تیل گزارش دادند و کمبود مواد غذایی در حال محسوس شدن است. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قبل از رفتن به اجلاس گروه 7 یا G7 به خبرنگاران گفته که آمریکا به حمایت از اسرائیل ادامه خواهد داد. او با تأکید بر این که بارها و بارها گفته که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، هشدار داد که باید همه فوراً تهران را تخلیه کنند. ترامپ همچنین گفته که ایران در این جنگ برنده نمی‌شود و یک توافق بالاخره با ایران امضا خواهد شد. در حالی که ترس از این که ممکن است درگیری بین اسرائیل و ایران به سراسر شرقی میانه گسترش یابد، حوثی ها در یمن در 15 جون گفتند که آنها در هماهنگی با ایران بر اسرائیل راکت فایر کردند. این نخستین بار بود که یک گروه همسو با ایران به طور علنی همکاری مشترک در مورد حملات با تهران را اعلام کرد. اداره خدمات ملی اضطراری اسرائیل گفته که از 13 جون، زمانی که اسرائیل حملات هوایی را بر اهداف هسته‌ای و نظامی در سراسر ایران آغاز کرد، تا اکنون 23 تن در نتیجه حملات ایران بر اسرائیل کشته شدند. مقامات ایرانی گفتند که طی همین مدت در اثر حملات اسرائیل حداقل 224 تن کشته شدند.
رادیو آزادی.
از یک خبرنگار افغان مقیم تهران که از افشای نامش خودداری کرده، هم در مورد حمله اخیر اسرائیل بر تهران میشنویم.
ما یکی از خبرنگاران افغان در تهران هستم. مدت 3 سال است که با خانواده‌ام در ایران به سر میبرم و بعد از حمله اسرائیل بالای ایران، مهاجرین افغان مثل مردم ایران حالت سردرگمی و پریشانی و استرس زندگی را شب روز میکنند و هر شب صدای حملات در تهران افزایش پیدا میکنه. اسرائیل با تازگی امروز تلویزیون دولتی ایران صدا و سیما را مورد حمله قرار داد. استرس ما به خاطر این است که احتمال داره که ما غیر نظامی ها و خانواده هم آسیب ببینند این حملات، چون در جنگ هیچ تضمین وجود نداره که مثلا غیر نظامیان آسیب نبینند و مردم ایران مخصوصا شهروندان که در تهران بسر میبرن، خود مردم ایران در حال فرار هستند، تهران ترک میکنند چون دولت اسرائیل گفته که باید تهران تخلیه کنند. امشام منطقه 3 تهران مورد حمله قرار دادند که تلویزیون صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران مورد حمله قرار گرفت و کارمندانشان کشته و زخمی شدند.
از یک خبرنگار افغان مقیم تهران شنیدید که افغانهای مهاجر در ایران در وضعیت دشوار و آشفته به سر میبرند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که وزیر دفاع اسرائیل ایران را به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی در اسرائیل متهم کرده تهدید نمود که مردم تهران قیمت آن را خواهند پرداخت. بیشتر در این گزارش.
در پی تهدید ساکنان تهران از سوی وزیر دفاع اسرائیل، افغانهای مقیم این شهر میگویند در وضعیت دشوار و آشفته گرفتار شدند. آنان در صحبت با رادیو زودی گفتند که راههای بیرون شدن از شهر مسدود شده و نمیدانند در این شرایط بحرانی به کجا پناه ببرند. یک زن مهاجر افغان ساکن شهر تهران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در این مورد به رادیو زودی گفت که با آنان گفته شده که در صورت لزوم برای حفاظت از خود به داخل متروها یا مساجد بروند.
کلگی میگن تا میلیونیا که در کوچه‌ای ما بود دیگه زیاترش برآمد، رفرکش موتر داشت، ویرانیستان پاسپورت دارن، کلگیشان رفتن دیگه نفهم کجا رفتن. مکمل کل راه بسته است، جای رفتن نمیتونن، دوکانا مغازا کلش بسته است یا کار نرفتن. ما در مغز شهر است، جای را زده که از ما 20 دقیقه نیم ساعت 15 دقیقه قدر را دور است. هم کلگی ما همینجا ماندیم دیگه، کسی تا طفل خود کتیزی غریبی و ناداری آدم کدام طرف بره کجا خدا بکشه.
سید محمد صدیق فائز، مدیر و مسئول نشرات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ایران، یکی دیگر از افغانهای مقیم تهران، به رادیو آزادی گفت که همه از این وضعیت هراسانند و در جریان حملات چند روز گذشته تلفات و خسارات به افغانها در این شهر نیز وارد شده است.
در جریان اینی حملات یکی از مهاجران عزیز ما که از سالنگ بود و در تهران زندگی میکرد جان خود از دست داد و سایر هموطنهای زیاد ما مجروح و بیخانه و بیکاشانه شدند. فضای تهران و حتی دیگر ولایات ایران در حال حاضر ملتهب است. مردم چه ایرانی و چه مهاجر در ترس و بی‌اطمینانی روزگار می‌گذرانند.
نگرانی افغانهای مقیم تهران در مورد امنیتشان در حال مطرح می شود که اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، ایران را به هدف قرار دادن قصدی مناطق مسکونی در کشورش متهم کرد و تهدید کرد که مردم تهران بهای آن را خواهند پرداخت. این هشدار از سوی کاتس پس از آن صادر شد که ایران بامداد دوشنبه 16 جون شهرهای تل ابیب و حیفا در اسرائیل را هدف حملات راکتی جدیدش قرار داد. ساعت پیشتر بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، از ساکنان تهران خواست این شهر را تخلیه کنند. اردوی اسرائیل عصر دوشنبه 16 جون هم در پیام در شبکه اکس اعلام کرد که این اقدام به منظور حفظ امنیت آنهاست، زیرا که عملیات هدفگیری تأسیسات نظامی در منطقه 3 تهران و اطراف آن انجام خواهد شد. اداره خدمات اضطراری اسرائیل گفته که در حملات روز دوشنبه ایران حداقل 8 نفر کشته و 200 نفر دیگر زخمی شدند. با این شمار کشته های حملات ایران در اسرائیل طی 4 روز گذشته به 23 نفر و زخمی ها به 300 نفر افزایش یافت. گفتنی است که حملات گسترده اسرائیل بر بخش های نظامی و هسته‌ای ایران صبح روز جمعه 13 جون آغاز شد و ایران نیز به حملات تلافی جویانه پرداخت و این درگیری ها تا کنون ادامه دارند. وزارت صحت ایران تایید کرده که از آغاز حملات اسرائیل تا کنون حداقل 224 نفر کشته و بیش از 1270 تن دیگر زخمی شدند. در حال حاضر میلیون ها افغان در ایران زندگی می کنند. گفتنی است که پس از تشدید درگیری ها میان ایران و اسرائیل، حکومت طالبان اعلام کرده که برای حفاظت از جان مهاجران افغان در این کشور با مقامات ایرانی در تماس است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به شبکه خبری تلونیوز گفته که در صورت نیاز راه حل های برای جلوگیری از آسیب دیدن افغان ها در نظر گرفتند، هرچند درباره این راه حل ها جزئیات ارائه نکرده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از تجار افغان که با ایران روابط تجارتی دارند از ادامه درگیری ها بین ایران و اسرائیل ابراز نگرانی کردند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تنش های فعلی بین ایران و اسرائیل از اوایل روز جمعه با حملات گسترده اسرائیل بر بخش های نظامی و هسته ایران آغاز شده. جزئیات بیشتر از همکارم سنا کاکر.
در حالی که تنش‌ها و درگیری‌ها میان اسرائیل و ایران، کشور همسایه افغانستان، از دو روز به این سو ادامه دارد، شماری از بازرگانان افغان که با این کشور روابط تجاری دارند، از تأثیر این درگیری‌ها بر تجارت و کسب و کار خود ابراز نگرانی می‌کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگر این درگیری‌ها ادامه یابد، بر تجارتشان تأثیر منفی خواهد گذاشت. محمد نعیم، یک تاجر افغان که از طریق بنادر تجارتی و ترانزیتی ایران صادرات و واردات انجام می‌دهد، در این مورد می‌گوید:
یقینا ما نگران هستیم از وضعیت پیش آمده، هم در قسمت واردات از جمهوری اسلامی ایران و هم در قسمت اموال ترانزیتی تاجرای افغانستان و هم در قسمت صادرات از افغانستان به بنادر آبی ایران مثل بندر عباس یا مثل بندر مرسین ترکیه، و این سخت تاجرها را نگران کرده و از یک طرف معلوم نیست که در آینده چی خواهد شد.
همچنان یک تاجر دیگر افغان که خود را صمدی معرفی میکند، در این مورد میگوید:
نظر به تنش‌هایی که فعلی که در ایران وجود داره، اوضاع چندان خوب نیست. ما تجارت ما را فعلا توقف دادیم و ای که تقاضای مشتری هم خیلی کم شده در ایران. ما متاسفانه که کم کم مشتری های ما را داریم از دست میتیم، چون میگن اوضاع خوب نیست، ما فعلا خرید نمیکنیم و توقف بدیم دیگه، ببینیم که تنش‌ها ادامه پیدا میکنه یا توقف پیدا میکنه.
در این حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید هرچند تاکنون این درگیری تاثیر مستقیمی بر تجارت نداشته است، اما اگر تنش‌ها شدت یابد، تجارت افغانستان و ایران به شدت متاثر خواهد شد. خانجان الگوزه، عضو هیئت مدیره این اتاق، در صحبت با رادیو آزادی گفت که ایران یکی از عمده‌ترین شرکای تجاری افغانستان به شمار می‌رود و هر گونه نارامی در این کشور بر تجارت افغانستان تاثیر منفی می‌گذارد. و افزود که این اتاق با همکاری وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تلاش می کند تا برای جلوگیری از خسارات احتمالی روی یافتن راه‌های جایگزین از طریق کشورهای آسیای مرکزی کار کند.
ایران زمانگه یا دیر نجده تجارتی شریک ده او مانگه دیر لید.
ایران شریک نزدیک تجارتی ماست و ما با این کشور تجارت وسیع، صادرات و واردات داریم. اگر در آنجا تنش یا مشکل پیدا شود و این جنگ دوامدار گردد، بر اقتصاد ما نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. این اتاق و وزارت صنعت و تجارت در تلاشند و روی راه های بدیل مانند کشورهای آسیای مرکزی کار میکنند.
مرکزی آسیا دلاری نهود نور لارونه و نور بدیل لاروانیم کار کو.
محمد یوسف امین، آمر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات، نیز با ابراز نگرانی از تأثیر منفی ادامه درگیری ها در ایران بر تجارت افغانستان میگوید که بر اساس آمار موجود، افغانستان در سال گذشته بیش از 3 میلیارد دلار واردات از ایران داشته است و بیشتر این واردات از بندر عباس و چابهار انجام شده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تنش های فعلی میان ایران و اسرائیل از اوایل روز جمعه تاریخ 13 جون با مجموعه از حملات گسترده و غافلگیر کننده اسرائیل به بخش های نظامی و هسته ایران آغاز شد که تاکنون ادامه دارد. گزارش های از تلفات غیر نظامیان از هر دو طرف نیز منتشر شده است. گفتنی است که بندر چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان ایران یکی از مهمترین راه‌های تجارتی افغانستان به شمار می رود. با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان و نداشتن راه مستقیم به بحر، این بندر دسترسی افغانستان را به آبهای آزاد از طریق مسیر هند تسهیل می کند. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، استفاده از بندر چابهار می تواند هزینه های حمل و نقل را کاهش داده و زمینه تجارت مستقیم با هند و کشورهای منطقه را فراهم سازد. همچنین به گفته این اتاق، بندر عباس نیز برای افغانستان اهمیت کلیدی دارد و همکاری های ترانزیتی میان ایران و افغانستان در این بندر باعث شده که بخش قابل توجهی از تجارت افغانستان از طریق این مسیر انجام شود و هر گونه اختلال در فعالیت این بندرها می تواند مستقیما بر تجارت و اقتصاد افغانستان تأثیر بگذارد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شماره از باشندگان ولایت مختلف افغانستان از کمبود بانک های خون، ارائه نشدن خدمات مناسب و سازماندهی نامنظم در این عرصه شکایت دارند. آنها در صحبت با رادیو آزادی با ابراز نگرانی در این مورد گفتند بانک اعضای خانواده هایشان امواره به دلیل امراض مختلف و طور عاجل به خون نیاز پیدا می کنند، اما آنها نمی توانند به آسانی و با مصرف کم به خون دسترسی پیدا کنند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما شماری از دکتران با تایید این مشکلات می گویند این وضعیت می تواند جان بیماران را با خطر جدی مواجه ساخته، حتی باعث مرگ آنها شود. بیشتر در این گزارش.
عبدالغفار باشنده ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار است. او میگوید در این ولسوالی و ولسوالی های نزدیک آنان بیشتر کودکان و زنان از کمخونی رنج میبرند، اما آنان نمیتوانند با آسانی به خون دسترسی داشته باشند. او برادی آزادی گفت
شینکی معروف ارغستان.
اینجا در شینکی معروف ارغستان، شورابک و این ولسوالی ها اصلا سیستم خون وجود ندارد. این واقعا مشکل بزرگ است، چون اینجا کودکان زیادی از کمخونی هم رنگ میبرند. این در حال است که دکتران وسایل لازم برای تزریق خون را ندارند. این ولسوالی ها واقعا به ایجاد چنین سیستمی از اهدای خون شدیدا نیاز دارند.
عبدالستار باشنده ولسوالی چوکی در ولایت کنر نیز مشکلات مشابهی دارد.
زمان پا علاقه که وزیده مریضان شد.
در منطقه ما افراد زیاده به سرطان خون مبتلاند. وقتی آنها به خون احتیاج دارند، ما در شهرهای بزرگ اعلامیه منتشر میکنیم که آیا کسی میتواند خون اهدا کند. گاهی پیدا میشود و گاهی پیدا نمیشود. این واقعا مشکل بزرگی برای مردم ما ایجاد کرده. خواست ما این است که اینجا لابراتوار تشخیص گروه خونی و مرکز ایجاد شود که بتواند خون نگهداری کرده و در صورت لزوم به بیماران تزریق شود.
همچنان متیولا عابد باشنده ولسوالی کوه صافی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت
کلینیک دوین امکانات نشته پیداش.
اینجا امکانات وجود ندارد که بتوانیم خون فراهم کنیم. در تمام این ولسوالی تنها دو کلینیک وجود دارد. وقتی زنان باردار را می آوریم و آنها هنگام زایمان به خون احتیاج دارند، نمی شود برای آنها خون تهیه کرد. چند روز پیش بیمار را آوردیم، در تمام ولسوالی گشتیم ولی خون نیافتیم.
برخی از باشندگان ولایت های ننگرهار و اروزگان هم در پیام های صوتی خود به رادیو آزادی از این مشکلات شکایت کرده و از حکومت طالبان و سازمان جهانی صحت می خواهند که در ایجاد بانک های خون و سازماندهی در این عرصه اقدام کنند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به این شکایت ها پاسخ نداد، اما شماری از دکتران با تایید این موضوع میگویند این وضعیت میتواند جان بیماران را با خطر روبرو کرده و حتی سبب مرگ آنان شود. دکتر اسمت اندر، متخصص امراض داخله، به رادیو آزادی گفت
میبیند انسان بدن نیوارد.
خون برای بدن انسان خیلی مهم و با ارزش است. اگر حتی مدت کوتاهی جریان خون در عضو قطع بشود، آن عضو نمیتواند دوباره فعالیت عادی داشته باشد و این میتواند مشکلات زیاد ایجاد کرده و حتی سبب مرگ شود.
او افزود هر انسان در حالت عادی بین 5 تا 6 لیتر خون دارد، اما اگر 1 یا 2 لیتر از این خون از بدن خارج شود، منجر به مرگ می شود. این در حالی است که حدود 2 روز پیش 14 جون سازمان جهانی صحت در شبکه ایکس در پیام به مناسبت روز جهانی اهدای خون اعلام کرده بود که اهدای تنها 1 بار خون می تواند جان 3 نفر را نجات بدهد. این سازمان به نقل از ادوین سینزا سلوادور، نماینده این سازمان در افغانستان، گفته بود هر قطره خون می تواند سرنوشت افراد زیاده را عوض کرده و آنان را از مرگ نجات بدهد.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با سپاس از شما که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا. با شدت گرفتن روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، شماره از خبرنگاران افغان ابراز نگرانی کردند که مبادا شامل این پروسه شوند. آنها از حکومت پاکستان می خواهند که در روند اخراج با خبرنگاران افغان برخورد نرم تر داشته باشد، زیرا بسیاری از خبرنگاران افغان دوسیه های اسکان مجدد به کشورهای سوم را دارند. در همین حال نهاد فرم بین‌المللی خبرنگاران افغانستان و پاکستان هم ضمن ابراز نگرانی از وزارت داخله پاکستان خواسته تا در روند صدور ویزه برای خبرنگاران افغان مقیم آن کشور سهولت ایجاد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
شماره از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان میگویند نگرانند که مبادا از این کشور اخراج شوند. آنان میافزایند بسیاری از خبرنگاران افغان برای حفظ جان خود به پاکستان پناه آوردند و پرونده های اسکان مجدد به کشورهای مقصد دارند، اما اکنون که روند بازداشت و اخراج مهاجران در این کشور شدت یافته، حراس دارند تا آنها نیز بازگردانده نشوند. یک خبرنگار افغان مقیم اسلام آباد که نخست نامش در این گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
د پاکستان پولیس لخوا د افغان خبریالانو نیول او بیا افغانستان
بازداشت و سپس دیپورت کردن خبرنگاران افغان، همه خبرنگاران افغان مقیم پاکستان از جمله ما را به شدت نگران کرده است. ما از تمام نهادهای عامی خبرنگاران می خواهیم که به وضعیت زندگی خبرنگاران افغان در پاکستان توجه جدی داشته باشند.
د افغان خبریالانو ژوند ته د جدی پاملرنه وکړي.
یک خبرنگار دیگر افغان مقیم اسلام آباد گونیز نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدا گفت:
من خبری الانو دیپورت کول تبیخی زیاده دارم.
دیپورت شدن خبرنگاران افغان بسیار نگران کننده است. وضعیت در افغانستان برای هم روشن است و مشخص است که این خبرنگاران با چی سرنوشتی در آنجا روبرو می شوند یا شدند. این روند تازه که اکنون شامل خبرنگاران نیز می شود، همه ما را به شدت نگران کرده است.
طول سخت اندخمن کری و دخبل راتلون کی پاره.
این در حالی است که پیش از این شماره از خبرنگاران افغان از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده بودند، اما با میانجیگری نهادهای حامی خبرنگاران دوباره آزاد شدند. نهاد فرم بین المللی خبرنگاران افغانستان و پاکستان نیز از حکومت پاکستان میخواهد تا خبرنگاران افغان را از این کشور اخراج ننمایند. قمر یوسف زای رئیس این نهاد بر رادیو آزادی گفت:
دبنګه د پاکستان حکومت نه هم د خاص مونږ وتکو
ما از حکومت پاکستان میخوایم که توجه کند. خبرنگارانی که دیپورت میشن جانشان در افغانستان در خطر است. این موضوع بسیار نگران کننده است. موضوع مهم دیگر این است که وزارت داخله پاکستان باید روند صدور ویزا برای خبرنگاران افغان را آسان تر سازد.
او کوم چې په قانون کې دی هغه ویزه زمونږ د خبریالانو ته په اسانه ورکی.
او میگوید که در هماهنگی با پرس کلاب اسلام آباد و نمایندگان سازمان خبرنگاران بدون مرز یا آرسف تلاش دارند تا برای تامین امنیت حدود 150 خبرنگار افغان مقیم پاکستان با وزیر داخله پاکستان و دیگر مقام ها گفتگو کنند. یوسف زایف زود که بانک بیشتر خبرنگاران تلاش دارند مدارک قانونی داشته باشند، اما تمدید نشدن ویزا یا تأخیر در این روند مشکلی است که آنان را با خطر بازداشت و اخراج روبرو می‌سازد. پیش از این مرکز آزادی بیان نیز نسبت به وضعیت خبرنگاران افغان مقیم پاکستان ابراز نگرانی کرده بود. این مرکز در اعلامیه که به تاریخ 5 جون منتشر کرده بود تاکید کرده است که خبرنگاران مجرم نیستند، بلکه بازگو کنندگان حقیقت و مدافعان آزادی بیانند که به دلیل تهدید مجبور به ترک کشور شدند. در این اعلامیه آمده است که بازداشت و دیپورت خبرنگاران نقض آشکار حقوق بشر و خلاف تعهدات بین المللی حکومت پاکستان است. این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 شمار زیادی از خبرنگاران افغان به خاطر آنچه که تلاش برای حفظ جان خود خواندند به پاکستان پناه بردند، اما حالا کاهش مدت تمدید ویزه ها و تاخیر در آن آنان را با خطر بازداشت و اخراج از سوی پلیس پاکستان روبرو کرده است. پاکستان در حدود 3 سال گذشته روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد را آغاز کرده که هنوز هم ادامه دارد و از اول ماه اپریل روند اخراج دارندگان کارت تابعیت افغان یا ECC را نیز آغاز کرده است. وزارت داخلی پاکستان هفته گذشته اعلام کرد که تاکنون حدود بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از این کشور به افغانستان بازگردانده شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. مهمان آزادی.
سلام و خسته نباشین، من حمید حکیمی هستم و در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما هست افندی سنگر، رئیس شورای متقاعدین افغانستان. سنگر صاحب به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که افندی سنگر کیست؟
من نام ما افندی سنگر است، رتبه مدگروال است. من خودم نظامی هستم، فعلا رئیس شورای متقاعدین هستم.
سنگر صاحب میشه در مورد بکگراند تحصیلتان بگین که تا چه ساعت تحصیل کردین و در کجاها تحصیل کردین؟
من خود ما در سال 1359 از عربی پانتون نظامی فارغ شدیم، بعدن به قندهار وظیفه اجرا کردیم. از قندهار باز همونجا لیوا بود، لیوا به نام 21 تبدیل شد، باز فرا رفتیم. در فرا تقریبا باز در هرشیندن دیگه تقریبا 39 سال و 6 ماه ما در نظامی خدمت کردیم. تحصیلات ما لیسانس هستم.
دمی جریانی که بیش از 36 سال شما وظیفه اجرا کردین در بخش نظامی، خاطرات جالبتان چی بود؟ تجربه هایی که برای دیگران آموزنده است، چی موارد است که میتونین همراه شنونده ها شریک بسازین؟
والا خاطره جالب دیگه در نظامی خونیست، کلی خاطره تلخ هست با خاطر ازی که نظامی دیگه عمرش در جنگ تیر شده، دفاع از وطن، دفاع از مردم، دفاع از نوامیس ملی، دفاع از تمامیت ارضی. دیگه در نظامی دیگه خاطرات کلی جنگی است، ایتو خاطرات چیز ما نداریم که ایتور بگیم که خوشایند باشه. با خاطر ازی نظامی خونه برای شما بهتر معلوم است که تمام عمر ازی در جنگ تیر شده. دیگه در ولایات مختلف ما وظیفه اجرا کردیم، بالاخره آخر باز رفتم از شیندن با مزار تبدیل شدیم. در اونجا در مدیریت تفتیش بودم، باز از قلوردی 209 پس در وزارت دفاع در ریاست تفتیش. آخرین وظیفه من در ریاست تفتیش وزارت دفاع بود که امیج تقاوت هم گرفتم. در سال 1396 ما تقاوت کردیم.
سنگر صاحب، در این مدت که شما وظیفه اجرا کردین، سخت‌ترین ماموریت ها کدام ماموریت ها بوده برای شما و در کجا بوده؟
والا ماموریت خود ما پیشتر عرض کردم که چون در افغانستان کلی شرایط جنگی بود و شرایط انقلابی آمد، از دوران داوود خان که به این طرف اینمی نظام ها به حساب اکثرتی تاریخ ما به این حالت رسیده که احمد محمود کشت چوکی را گرفتن. دیگه سب عسکر کی است؟ عسکر خو همیشه تابع امر می باشه. هر امری که از طرف عامل اجرا میشه او اجرا میکنه. به خاطر ازید عسکری ما یک مثال داریم که دلیل و منطق نیست. دیگه هر امر بالاتر که یک رتبه بالا باشه او امر میکنه، اون مو وظیفه به حسن صورت ما اجرا کردیم و تیر شده. اینمی نظامی خو برای شما بهتر معلوم است، کلی افغانستان معلوم است که شب و روزی از یا در خدمت مردم بوده. به خاطر ازی که خود نظامی ها در جنگ دخیل می باشه، خاص از خاطر ازی که ملت و مردم ما آرام زندگی کنه. ولی در افغانستان شرایطی اومد که نه ما جوانی را فهمیدیم، نه به حساب وظیفه را فهمیدیم. عمر ما کلی در حالت علی را کشتی را کشتی را کشت در می حالت تیر شد. بالاخره که حالا فعلا نظام باید می چندی 13 پاچه ای سند برای تان عرض بکنم که فعلا هم حالت جریان داره. گوشای ما که آرام شده، فعلا در امارت اسلامی که صدای فیر مرمی را بسیار کم میشنویم، ولی بسیار کم میشنویم. دیگه ما باید کوشش میکردیم که ایره جنگ هم جنگ های داخلی افغانستان نبوده، این جنگ های استخباراتی جهان بوده که هر جهان کوشش میکرد، هر دولت کوشش میکرد که نفع شخصی خود در افغانستان ببینه، به حساب اینجا استخبارات تربیت شدن، افغان ها را در بین خود انداختن، یک گروه به یک دولت تربیت کرد، یک گروه به دیگر دولت تربیت کرد، یک گروه دیگر تربیت کردن، تا هنوز هم این پروسه جریان دارد. دیگه نظامی ها زندگی خوب تیر نکردن که باید یک جای تفریح برن یک کار دیگه بکنن. به خاطر از این پیشتر عرض کردم که کل زندگی یک نظامی در جنگ و در مسافری و در اگر ما براتان بگیم نان خوردن نظامی را براتان قصه بکنیم که بیخی والا اگر منان های ایچ کس بخوره، ولی نظامی میخور چاره نداشتن. به پیسر براتان ارز کردم که نظامی همیشه تحت امر میباشن. مثال ما وزیر دفاع داشتیم تحت امر وزیر دفاع، رئیس داشتیم تحت امر رئیس، وزیر دفاع تحت امر رئیس جمهور، سلسله از بالا بود. آخر تدبیر کننده کی بودن؟ امیر صفوف خود رتبه بودن که اونما ابی پروسه را سر ازوی عملی میکردن. ولی بر بدبختانه بگیم که فعلا همو کسایی که اینی رهبری را میکردن حال ما را در افغانستان اعلا کردن و هر کس رفتن در خارج زندگی خود را جور کردن. ولی ما نظامی خودم شخصا خانه شخصی در کابل من ندارم، کدام موتر ندارم، در 39 سال و 6 ماه خدمت خود ما نتانستیم که ما یک لقمنان درست پیدا بکنیم. به خاطر از اینکه ما تعهد کرده بودیم، نظامی تعهد میکنه که ما با بیت المال خیانت نمیکنم، با ملت خیانت نمیکنم. اما تحلیفی که اجرا شده، ما متالیف و تعمیل لحظه را ما خودم نگاه کردیم، نه موتر دارم، نه خانه دارم، نه کدام عایدات دیگه دارم، زندگی فراغت بارم یعنی فعلا دارم. 4 سال میشه که ما حقوق تقاعد برای ما پرداخت نشده، یعنی می زندگی آنقدر سر ما تلخ سیر میشه که هیچ حد و اندازان. امروز هم با ماویس وزیر دفاع ما ملاقات داشتم، میجریان گفتم که حال ما پیشی کی بریم، ما خود ای وطن خدمت کردیم، به ای وطن صداقت کردیم، همینجا اینی صداقت ما بوده که ما تاوبار صاحب خانه نشدیم. ولی ما دیدیم که فقط یک سال که در دولت تیر کنه صاحب بلند منزل و بلدنگ ها و موتر ها و زره و بالا و پایین هستن، ولی شخصا خود ما صادقانه و تحریفی که در بیبانتون که در وقت فراغت ما اجرا کردیم امور تابامی لحظه نگاه کردیم، دیگه خیانت نکردیم با وطن، رشوت ما نگرفتیم. اینمیان اینمی صداقت ما است که نی خانه دارم در کابل و یک تذکری افغانستان دارم و بس. حتی در وطن هم ما کدام زمین و چیز سابقه ندارم که ما بگیم که اون را بفروشیم و زندگی را تیر کنیم. دیگه ما خودم در خدمتی که ما همه قدر کردیم، ما خودم پشیمان هستم به خاطر از اینکه با کی خدمت کردم، به خاطر چی. ما میگیم که ریشتفید چه و آل سنیم از 68 سال هستم، دمی حالت است باید ما اسوده می بودم به خاطر از اینکه ما در نظامی 39 سال و 6 ماه خدمت کردیم، دبلکی این دو چنده میشه به خاطر از اینکه نظامی 24 ساعته خدمت شب و روز در خدمت می باشه. ملکی خود 4 ساعت تا 4 بجه رسمیت است، میره در خانه خود، معلم دو تیم داره، تا 1 بجه می باشه میره خانه، ولی نظامی 24 ساعت در خدمت بوده. ما به خاطر از این میگم که همین خدمت به خاطر کی کردیم و به خاطر چی.
سنگر سبتمن در پیوند به موضوع تقاعد گپا در آخر برنامه خود پرداختیم، چون مسئولیت آخرتان است که عهده‌دار این مسئولیت هستین. یک نظامی خوب چگونه یک نظامی است؟ با کدام اصول باید پابند باشه؟
تشکر. یک نظامی خوب ما پیشتر عرض کردم که عمو تحریفی که از پانتون میبره برای از قرآن شریف برچه کلاشینکو میمانه، سلامی میزنه، قسم برش میده که با وطن با ملت از تمامیت ارضی افغانستان باید دفاع بکنه. اونم نظامی خوب است که اونم قسم تا با آخرین نگاه کنه. دوم، نظامی باید در خدمت مردم باشه، دفاع تمامیت ارضی وطن خود باشه، رشوت باید نگیره، خیانت نکنه، جنایت نکنه، تابع امو قوانین هر حکومت، حالا خب ما هر حکومتی که می قوانین جداگانه داره، تابع قوانین باید باشه، با آمر خود باید اطاعت داشته باشه، با مردم چیز باید پول واری تیر شوه که مردم از او نظامی استفاده کنه، مغرور نباشه، وطن خود باید خراب نکنه، وطن رو باید خود نفروشه، بیت المال صلاح و وسایط نظامی رو باید نفروشه، محرمیت نظامی رو باید حفظ بکنه. دیگه اینمی خصوصیت نظامی است که باید هر نظامی داشته باشه، ولی برعکس بوده بینجا.
سنگر صاحب، شما دورای مختلف هم گفتین که تجربه کردین، در کدام دوره بیشترین توجه به نظامی ها بوده و به نیازمندی ها و حقوق نظامی ها رسیدگی شده بهتر، جدا از مسائل سیاسیش که خوب بود و که بد بود؟
والا حقوق نظامی که ما در سال 59 از پاربی پانتون برآمدیم، اون نظام به اون طرف اون وقت نظامی بسیار قدر و عزت داشتن. حتی بعضی مردم سر یک عسکر دست خودمه که ما می سرباز ما قسم میخورم همین کار ما نکردیم، با خاطر از اینکه نظامی پاک بوده، او لباس شیر بوده، اینمی که همین لباس نظامی که پلنگیسته ایمانه شیر داره، شیر چیسته که پاچه جنگل می باشه. ولی در افغانستان واقعا در وقت سال 1359 که ببین، خصوصا در دوران دکتر سیم نجیب با اردو بسیار اهمیت بود، نظامی بسیار قدر و عزت داشتن اونجا. حتی در موقتا ما کوپون هم داشتیم، غلگی هم دولت میداد برای ما، ماشم با وقت زمان میگرفتم، در حالی که او شرایط جنگی بود، ولی حقوق ما پرداخت میشد، توجه خاص به نظامی زیاد داشتن. ولی ما که زندگی اونمو از سال 59 تا با وقتی که دوره اول مجاهدین که استاد ربانی پاچا شد، یعنی میگه نظامی ها پروپاشی شروع شد، هر کس که آمد تثبیت رتبه شد، نی عربی پانتون خواندن نی عربی شانزده خواندن، ولی اینی ها درگر جندال و سرجندال شد. اینمی نقطه بود که حیثیت نظامی رو به کلی از بین بردن. نظامی در داخل شهر که میگشتن، حتی یک کیلو وزن هم برای اجازه نبود که در دست خود باید بدریشه میگرفتن. ما دمو دوره نظامی را دیدیم، دریشی نظامی، دگروالی هم سرشانه، دسمال هم دگردن و کلای نظامی هم نبود، یا پاکول یا کدام تا دیگه، و پایین هم چپلی. اینمی جا پروپاشی شد، همین نظام و نظامی بودن ما ختم شده اونجا.
سنگر سپ اماره این بحث ها مطرح شده که چکای در بیشتر موارد نظامی های افغانستان بخصوص اردو و ارتش از مسائل سیاسی جدا نشده، همیشه تحت تأثیر امو تغییرات سیاسی قرار گرفته. این بحث چقدر وارد است، چقدر بجاست؟
نظامی باید در سیاست داخل نباشه، نظامی غیر سیاسی است، به خاطر از اینکه ما که میگفتیم اردوی ملی، اردوی ملی معنا را داره که در تمام اقوام باید در اونجا شرکت می بود، استقامت نمی. ولی اردوی ما خراب که شد، تنظیمی شد، سیاسی شد، هر گروه کوشش کرد که یک نظامی را باید تو برای خود کسب کنه. تعصبات قومی در اونجا بود، نظامی نه تعصبات قومی داره، نه کدام سمت و استقامت داره، به خاطر از اینکه برای از اون سوگند داده شده که ما از تمامیت ارضی و از مردم افغانستان دفاع میکنم. نگفته که ما از پشتون دفاع میکنم، نگفته که ما از تاجک دفاع میکنم. ولی متاسفانه در دوران مجاهدین سابقه که در وقت استاد ربانی بودن، اینجا کل اردو تنظیمی شد، حکمتیار صاحب جدا اردو داشت، ربانی صاحب جدا اردو داشت، اینی اردوی که وزارت دفاع بود این به تنظیم شد، هر کس که قماندان بود و نفرهای خود دم اردو جای بجای کردن. ولی به نام اردو بود، ولی یونیفرم از بین رفتن، همون تعلیماتی که نظامی داشتیم او از بین رفتن، دریشی و بعضی موضوعاتی که یک نظامی چی خصلتی باید داشته باشه، با دریشی حتی برای ما اجازه خوردن در بازار نبودن. برای ما دو هتل تعیین بود که با دریشی نظامی می آمدن، باید چای می دم هتل می خوریم، با دیگه جا اجازه نبود. انضباط شهری در داخل شهر ما داشتیم که بی جای استاد می شید، از پیش پرسان می کرد که تو کجا می ری. بعد از او هر گفتم یک کیلو وزنم اگر در دست نظامی می بود، ولی امو انضباط شهری سلامی می زد برش، این از دست ازی می گرفت تا که موتر در موتر هم سیمنصب می شید، بازی وزن برای سیمنصب می زد، سلامی می زد می رم. اینی نظامی بود که ما اردو را هم ما تربیت شده بودیم، سلا را ناموس خطاب کرده بود برای ما، استادای ما که دست میداد که سلا ناموس است. ولی این طور حالت آمد که سلای تجهیزات نظامی ما با همسایه ها فروخته شد، ولی برای نظامی، خود نظامی ای کار نکردن. برای نظامی بیشتر عرض کردم که سلا حیثیت ناموس داره، ولی ما نظامی نگاه کرده بودیم. امیان اکثریت وقتا که هر دوره به حساب تحولات آمده، ولی نظامی خود نظامی که عربی پانتون عربی 16 خواندن، او رتبه را به اساس نوبت گرفته، 3 سال بعد 4 سال بعد گرفته، اون نظامی هیچ وقتی کار نکردن و نمیکنه، به خاطر از اینکه او صلاح نگهداری میشد، صلاح پاکی میشد، در صلاح کورد بسیار منظم او بهرلاک میشد، پیرادار دادن صلاح کورد استاد میشد، ولی سلا را حیثیت ناموس برای ما خطاب کرده بود که استاد داده بود. ولی ما اونمون نظامی هایی که حربی 16 حربی پانتون یا در خارج کدام یا تحصیل نظامی کردن، اونا همه چیز یا را درک کرده بودن و تطبیق کردن. ولی متاسفانه که در جنگای تنظیمی ما دریشی نظامی هم با تنظیم تبدیل شد، سلاح ها و بیت المال ما مکمل به همسایه فروخته شد.
سنگرسی به این موارد که یاد کردیم، بس از این که باید نظامی از گپای تعصب قومی گپا با دور باشه و یک تفکر ملی داشته باشه و به اصول و دیسپلین نظامی باید و متحد باشن و رو عملی بکنن، همین ذهنیت در کدام مرحله ایجاد یک گروه باید آموزش شده شود؟
من پیشتر گفتم در دوران از سال 57 به این طرف تا با آخرین مرحله ختم حکومت دکتر نجیب بود که اونموجه نظام هم بود، صلاح و وسایت نظامی هم بجای بود، بیت المال هم بجای بود، انضباط و دیسپلین عسکری هم موجود بود و صلاح هم حیثیت ناموس در اونجا داشتن. خود ما پیشتر عرض کردم که کسی حربی 16 حربی پانتون خوانده باشه، او به هیچ وقت نه به دولت خیانت کردن، نه به ملت خیانت کردن و نه بیت المال فروختن. دیگه نظامی پیشتر عرض کردم که اونمو تحریفی که اجرا کرده اونو رو باید سر خود تطبیق کرده باشن.
سنگر سیب ببخشین، حالا که شما تقاعد کردین، زندگی تقاعدی چه قسم سپری میشه؟
زندگی تقاعدی خود تمام دنیا خبر داره که 4 سال شد که ما حقوق نگرفتیم. تقاعد یک اصل است در تمام دنیا، با اساس قانون امور ذاتی افسران داوود نوشته است که یک رتبه اوسط بگیریم دگروال، سن ازی باید 60 سال باشه، میاد خدمت ازی 38 سال باشه، برای ازی دولت تقاعد میده. تقاعد که داده شد می پول تقاعدی ازی در طولی که خدمت کرده اونا در افغانستان بانک ذخیره می باشه، وقتی که آخر اول حمل شوه سال نو میشه حقوق یک ساله برای ما توزیع میشد در نظامه قبلا. بر علاوه از او در هر محفل باید امی متقاعد باید دعوت شوه، از امی تجربه متقاعد که هست از این باید برحالا باید از این هر حکومتی که باشه از این استفاده شوه. ببینید ما شما جهان مقایسه کنیم که فعلا نزدیکترین دولت ما پاکستان است، ولی متقاعدین از یا نظامی از یا مکمل بیمه است. دادان دروازه متقاعد موتر دولتی میای، اولاده از این میگیره در مکتب خصوصی که اونجا فیس هم دولت میده، اونجا خانه برش دولت داده میشه که این متقاعد از این خدمت کرده. ولی برای فعلا در افغانستان ما که کسی تقاعد شد و او باز کچالو فروش میشه، ای وضعی که از 40 ساله تجربه از این باید دولت استفاده کنه که اینی خو تحصیل کرده در نظام، تحصیل ما با پول دولت شده اینجا. بر علاوه تحصیل بازی هر کدام نظامی 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال خدمت کرده، این تجربه کاری دیگه داره باید از این استفاده بشه. ولی در افغانستان ما هر کسی که بیایه اون نفرای خود میاره او رو با قدرت میسازه، ولی به گذشتگان هیچ اهمیت نمیده. اینا رو فعلا ما متقاعد هستیم، 4 سال میشه که ما حقوق نگرفتیم، در خانه کرایه زندگی میکنیم. ما چطور میتونیم که 10-15 نفر ما یاشا خور در خانه دارم؟ ما رئیس یک فامیل خانواده هستم، ما پدر کلان هستم در خانواده، ما بابا هستم همینجا، ما پدر هستم همینجا. ولی بابا پدر یک رپی خدا نداره که برای اولاد و به نواسه خود یک جوره بوت پلاستیکی بگیره. به خاطر چی که حقوق ما قید شد؟ هر کارمند دولت که هست یا برحال یا متقاعد باشه با مؤسس ماشی که دولت برشتین کرده یاشای باتر با مو تنظیم میکنم. ولی ما فعلا در حالت فقر قرار داریم. امروز با معاون صاحب وزیر دفاع امین صحبت هم امروز کردیم که امی ما امی حق خود از کی بخوایم؟ این پول شخصی از ما است که در وقت برحالی از پیش ما به نام تقاعد، سکوک، مالیه وضع شده. ایره قانون قوانین گفته که در وقتی که تقاعد کرد از امی پول باید پس برای متقاعد در سالانه ماش داده شود. قطع علاقه اگر کس میگیره اونو هم یک دمی پول برش داده میشد. حکومت های سابقه او یک سرمایه پیدا میکرد، او یک تجارت جور میکرد، یک زندگی جور میکرد. تقاوت که همی پولی تقاوت بخاطر عزیز که ایری سفید شده، این بیتره تداوی خدا بکنه، این بره باید حج بره، پنج وقت نماز در مسجد باید بخونه، دیگه از تجارب دیگر به دیگرا کمک کرده بتانه. و اینجا برعکس سال ما می حج رفته میتانیم، می آشای باتی سعی داریم، اینجا می رهبری فامیل درست کرده میتانیم. بخاطر چی که برای ما عمو دولتی که حقوق برای ما تعیین کرده بود او برای ما توزیع نشده. ما دیگه اینا پول از کجا کنم؟ خود ما ریش سفید هر کدام ما 70 سال 72 سال 60 سال آیا میتانه این متقاعد که کراچی بدوانه؟ آیا متقاعد میتانه که در کدام جای مزدوری بکنه؟ نمیتانه. این پول به خاطر همی بود که این وقت کهولت باید دولت برازی ما که اینمی موضوع را حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلفای راشدین همی کار کردن که یک یهود کمک از بیت المال کرده و به خاطر از اینکه او وقت جزیه میگفتن آل ما تقاعد میگیم، میگید دولت خدمت کرد چرا گدایی کنه؟ ولی فعلا متقاعدین ما شما باور میکنید که امیر سفیدای ما اکثریت یا جاده در داخل شهر کابل گدایی میکنه. اکثریت متقاعدین چیزی که مفرش و ظرفی که سابقه در وقت ماموریت اکمال کرد اینیا رو مکمل فروختن. کسایی که سابقه در وطن کدام خانه داشتن زمین داشتن او رو فروختن خوردن، ولی فعلا با ایتو متقاعدین است که فعلا حتی مرده که میشه ما متقاعدین برای از او تفکیر و تجهیز پول جمع میکنیم خیرات دفنیم، ولی باید دولتی کار باید میکردن بخاطر از اینکه حقوق متقاعد میدادن او تفکیر و تجهیز از این منظم میشد، هر کار میشد. ما چندین چیز دارم که فعلا از جلال آباد هست، بایجان نام داره، خودکشی کردن، نمی متقاعد بود، اما قماندان سرحدی ولسوالی نازیان شینوار بودم اینجا، ولی با اساسی که 3 روز 4 روز به اید مانده بود اولادش حتی برش گفته که برای ما یک جوره چپلق پلاستیکی اگر دید بیاری، ولی اون پولی نداشتن که اون چپلق پلاستیکی به اولاد خود بیاره، اون مجبور شد که خود اویزان کرده بود. ما حتی ویدیو از ایرام نشر کردیم، اسناد از اون پیش ما موجود است، یک بچی از روز که ما با فاتحه و جنازه از او باز ما تا طرف جلال آباد رفتیم، اونو متقاعد که پولی یک جوره چپلق پلاستیکی نداره، آیا این مردی از این چی رقم دفن میشه؟ این خیرات چی رقم میکنه؟ این تو موضوعات ما داریم چندین. اکثریت متقاعدین از بسیار به که پول ندارن، امکانات ندارن، صدقه مغزی کردن، امیال فعلا فلج هستند ای خانه افتیده. این امیال که خود ما گب میزنه، ما خود ما با مرض شکر گرفتار هستم، 2 سپاه میلرزه، ما پول تداوی رو ما ندارم، ما چطور میتونم که تداوی کنم؟ تداوی نکنی خود اینمی تو اساسا مرگ تدریجی ما قرار داریم و میموریم.
سنگر سیب بنوان آخرین پرسش پیامتان رو بگین اگر پیام خاص داشته باشین.
پیام ما خو به امارت اسلامی اینمیست که امیم ریسفیدا اینمی کنسالایی که فعلا ریشاش دراز است، را رفته نمیتونه، از آچوب داره، عینک در چشمش است، قلبش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، 2 پایش میلرزه، اینمی حقوقی امی متقاعدین باید اینمی امارت اسلامی پرداخت کنه. به خاطر از این نی خیرات است، نی زکات است، یک پولی است که در وقت برحالی است پیش از این گشتانده شده. ای آل فعلا یک نظام شرعی ما میگم، در این نظام شرعی که برای ما حق داده نشود با ما که در کدام نظام باید برای ما داده شود. در نظام های قبل حقوق متقاعدین به کمال توزیع میشد. یعنی میاره فعلا برای تانارد بکنیم که یا تقسیم اوقات هم جور کردن. یعنی ما 3 سال انتظار کشیدیم، این سال 4 شروع شده که امروز حقوق شما پرداخت میشه، سبا پرداخت میشه، دهی 4 سال انتظار ما کشیدیم. دیگر بنان منحش یک چهروان، منحش یک فرد افغان از این وطن که من تا تشکیلی افغانستان دجیب دارم و بی امارت اسلامی پیشنهاد میکنم که همیشه صدای ما متقاعدین ما ریسفی داره باید اینا بشنوه و حقوق ما را در وقت و زمان پرداخت بکنه، چون ما تابعیت افغانستان داریم، فعلا در زیر بیرق امی امارت اسلامی در کابل زندگی داریم، ما دیگه امکاناتی نداریم. پیشتر برتان زندگی شخصی گفتم که ما نی خانه دارم نی موتر دارم نی کدام تای دیگه دارم، ما پیاده میگردیم دیگه. اینمی حق ما باید داده شود که متقاعدین از این مشکلات و از این دکاندار علی فعلا با متقاعدین قرض نمیده، میگه بره شما را ماش نمیده، قرض نمیده. کدام دوست و آشنا و اندیوانی که داشته باشیم اونا هم از پیش ما دست برداشتن، میگه که تو از کجا میکنی که باز برای ما بدی دیگه. بناهن اینمی صدای ریش سفیدار امارت اسلامی را پیشنهاد میکنم، وزر میکنم برشانه که همی سر و صدای ما متقاعدین باید امارت اسلامی بشنوه و اینمی حقوق ما پرداخت شوه، چون ما مسلمان هستیم، در افغانستان زندگی کردیم، ما خیانت نکردیم، ما میسی چیسی چال چل سال در افغانستان ما خدمت کردیم، خدمت صادقانه بوده و ای که در نظامای مختلف بوده، هر نظامی که اومده ما با او خدمت کردیم. هر بیرقی که بالا شده نظامی بر سلامی زره، ما نمیگیم که کدام بیرق است، به خاطر از اینکه ما غیر سیاسی هستیم، ما باید در سیاست در تنظیم کدام تا مداخله داریم. ابی علی فیرانم که ما به حساب می شورا داریم میگه این غیر سیاسی است، وابسته به دولت هم نیست، وابسته به هیچ کسی خاص، خاطر شورا وظیفه ش نمیست که حقوق متقاعدین ما طلب داریم. اینمی سر و صدای متقاعدین ما باید به امارت اسلامی برسانیم. امی شورای ما، امی خود رهبری شورای ما یک پل از بین ارتباطی بین دولت و بین متقاعدین. مشکلات متقاعدین با امارت میرسانیم، از صدای امارت پس به متقاعدین میرسانیم دیگه. این طور وزارت هم نمانده است پیش ما که ما پیش از اون نرفته باشیم. امی فغان حتی 12 شب ما در قندهار تیر کردیم از خاطر امی حقوق متقاعدین که امی حقوق باید اونجا بریم. او از پیش ما ریزه گرفت، با 5-6 نفر ملاقات کردیم، شوانه 1000 پا کرام هم میدادم همینجا در هتل، ولی ما پس نامید آمدیم همینجا دیگه. ما این رو بگیم که ما حالی فعلا خود این کدام گروپ نیست، کدام گروه نیست، حالی فعلا یا دولت است، دولت اعلان شده. دو به دیگه در جامعه جهانی باید توجه کنه، جامعه جهانی هم از ما دست آور داشتن دیگه. ما صرف پیشنهاد ما ایست که همه حقوق ما پرداخت شده، باید جامعه جهانی در این مداخله بکنه. ما ملل متحد داریم، باید ملل متحد مداخله بکنه، به خاطر از اینکه امارت اسلامی را هیچ مملکت تا باره به رسمیت نشناخته، به حساب پول کمکی که نباشه بودجه افغانستان باید فایده نمی کنه. بسیار پول گزاف کار دارن، 1,70,000 1,50,000 متقاعد است، هر کدام از 4 ساله حقوقشان مانده.
خیلی ممنون سنگل صاحب از حضورتان در برنامه.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید، نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
از عشق سخن از لبان دل پذیر